بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. حلال الاستعلاء حسن نحو و علیها و علی الفلک تحملون. بعضی از دوستان رو گفتیم دیگه ندارن رکوردر، تبعیض ایجاد نشه دیگه. اما یهانه ما مطلق جلوش رو بستیم. حالا اگر محضر شما رو بکنم که چون احساس کردم داره عادت میشه، مدار به نظرم مشکل اومد بتونیم کنار بیاییم با این قضیه. علی ای حالین علال الاستعلاء حسن. محضر عزیزان عرض بکنم که جلسه قبل برای معانی با در نهایت ایشون تبعیض و محضر شما به معنای مع در مصاحبت و همچنین محضر شما به معنای ان معاوضه رو ظاهرن در فراز آخر بحثشون مطرح کردن که بنا شده که دو نکته رو من در این جلسه عرض بکنم. اینه که دو نکته رو عرض بکنیم و بحث رو ادامه بدیم. اولا فرمودن با به معنای مصاحبت میاد. نکته ای که قابل توجه هست برای عزیزان این که ما برای اینکه معنای مصاحبت وجود داشته باشه برای با دو تا علامت داریم که هر کدام از این دو علامت موجود باشد مصاحبت دلالت داره. البته غالبا و محضر شما عرض بکنم حتی ممکنه بگیم تقریبا دائما این دو علامت همیشه هست. اینگونه نیست که گاهی یک مورد گاهی مورد دیگر. علامت اول اینه که ما بتوانیم به جای با مع بگذاریم. لذا در همین آیه مبارکه نسبح و بحمدک بعضی تفسیر کرده اند ای نسبح و مع حمدک. علامت دوم که قابل توجه است این که بتوانیم به جای با جاره و طبیعتاً همراه مجرورش حال قرار بدیم. لذا بعضی تفسیر کردن نسبح و بحمدک ای نسبح و ای نسبح و حامدن لک، یا مثلا حامدین لک. این دو علامت است. لذا مصاحبت رو تو لسان ادبا هم دوستان عنایت بفرمایند خیلی ها به حال ترجمه میکنن. یعنی وقتی که یک عبارتی معنای مصاحبت داره میخوان برای شما تفسیر بکنن با ای تفسیریه و همسان و ذالک، میبینید بعدش تعبیر به نقش حالی میکنن که یک دو جای مغنی هم وجود داره. این توجه رو دوستان داشته باشن، عبارت رو اونجا راحت تر و سلیستر خواهند فهمید. این یه نکته درباره مصاحبت. یه نکته هم درباره خود این مثاله که البته ما دیگه وارد نمیشیم چون حقیقتا فضا و عبارت به ما اجازه نمیده. و اونم این که اصلا یعنی چه نسبح و حمدک، نسبح و مع حمدک، یعنی نسبح و در حالی که حامد هستیم تو را. چون در بیانهای آقایون تسبیح و حمد معنای جداگانه ای دارن. تسبیح به چی میگن؟ بله، تنزیه دیگه، درسته؟ تنزیه یعنی چه؟ لذا متعلق تنزیه طبیعتاً چیه؟ تنزیهون اما مثلا یکره دیگه، درسته؟ تسبیح رو معمولاً تنزیه و منزه کردن از صفات مکروهه این تعبیر میکنن. ما شخصی رو دور کنیم، دور بدانیم از صفات ناپسند در مقابل حمد، حمد رو چه ترجمه میکنن؟ اثبات صفات ممدوحه. خب اینها با هم متفاوت هستند، یکی سلبی است و متعلقش ما یکره و یکی اثباتی است متعلقش صفات ممدوحه است. خب یعنی چه؟ ما تسبیح میکنیم تو را همراه حمد تو. خب این محضر شما عرض میکنم که نیاز به دقت از طرف دوستان داره. البته بعضی از مواقع هم این دو رو عام و خاص مطلق میگیرن، یعنی یکی را اهم از دیگری. تذکری دادم که دوستان یه ذهنیتی براشون ایجاد بشه، فکر کردن از این جهات. هرچند ممکنه بگید خب بالاخره ممکنه مستقیما ارتباط معنای ادبی نداشته باشه، اما باعث میشه دوستان عبارات روایی و آیات رو با دقت بیشتر دیگه. باید دوستان محضر شما عرض بکنم که عادت بکنن به عبارات که میرسن جهات مختلفش رو تأمل بکنن. اما شاید اگر قبلا سبقت ذهنی نداشتن دوستان، خب ما این را عرض نمی کردیم، این ترجمه تحت لفظی بود رد می شدیم، تسبیح همراه هم. اما خب این نیاز به دقت داره، این وسط ها ممکنه یه نکاتی هم طبیعتا بروز پیدا بکنه. این هم از این نکته. نکته دیگر این که می فرمین سأل سائلون به عذاب واقع. این با معنای چیه؟ انس با به معنای انس. خب روشنه دیگه، معناش اینه که عذاب چیه؟ مسئولون انهه. چون دوستان میدانند در سیاق سوال حد اقل سه چیز باید وجود داشته باشه. یکی سائل است، اون کسی که سوال کننده است، درخواست کننده است. دیگری مسئول است. سائل که روشنه فاعل فعل قرار میگیره دیگه. دیگری مسئول است. مسئول کیه؟ اون کسی که مورد سوال قرار میگیره. مورد سوال قرار میگیره یعنی چه؟ یعنی ما از او پاسخ میطلبیم. خب مسئول چه نقشی میپذیره؟ بله، مسئول بلا واسطه دیگه. مثلا میگه سألت زیدن، زید مسئول بلا واسطه است، یعنی مسئول است. یکی هم مسئولان انه. مسئولون ان چیه؟ اون چیز یا کسی که درباره او سوال میشه. معمولا مسئول چیز نمیتونه باشه، کس دیگه، چون ما ازش جواب میخوایم، اشیاء که نمیتونن به ما پاسخ بدن. در حال مسئول همیشه کس است، عاقل است، عالم است. حالا عالم تعبیر بکنیم، چون معمولا میگن عاقل تطبیق بر خداوند داده نمیشه، میگن عالم. عالم رو اطلاق میکنن بر خداوند. حالا خیلی مهم نیست. الا این یه حال اینیه که مسئولون انه. مسئولون ان ممکنه چیز باشد یا شخص باشه. مثلا میگه سألت زیدن ان امرن، من از زید از امر سوال کردم. این هر دوام تو فارسی ممکنه از بیاد ها. البته با دقت بیشتر معمولا مسئولون ان در فارسی با چه کلمه ترجمه میشه؟ با درباره دیگه، درسته؟ من از زید درباره امر سوال کردم. یا میگه سألت زیدن عن الکتاب، من از زید درباره کتاب سوال کردم. این ساختار طبیعی است که در سیاق سوال وجود داره، لکن ساختار و سیاق سوال اختصاص به این ارکان و این اشیاء نداره. ممکنه چیزهای دیگری هم در سیاق سوال وجود داشته باشه. مثلا سبب، آیا سبب میتواند سبب سوال در سیاق سوال قرار بگیره یا نمیتواند؟ بله میتونه. مثلا شما میگید، محضر شما عرض بکنم که سألت الطبیب عن المریض بزیدن. شما فردی رو در نظر بگیرید که پدرش دکتره، دقت میکنید؟ آقای زید رفیق این آقاست. این آقایی که پدرش دکتره رفیق داره به نام کی؟ به نام زید. مثلا این آقا رو عمر فرض کنید، زید رفیق عمر، پدر عمر دکتر است، مادر زید هم مریضه. مادر زید هم چه است؟ مریض است. محضر عزیزان خودم عرض بکنم که خب این آقای امر از پدرش سوال میکنه. پدر میشه چی؟ مسئول. سائلم که این آقای امره دیگه، درسته؟ مسئولون امر چی میشه؟ عن الام، عن المریض. اون مریض میشه چی؟ مسئولون امر. اما سبب سوال چی بود؟ این باعث. میدید سبب به معنای اعم خودش، اون باعث اون چیزی که انگیزه شدی. آقا که نمیره درباره همه مادرهای مریض از پدرش سوال بکند که. باعث سوال چه بود؟ آقای زید رفیقش که مادرش مریض است. پس میتوانیم بگیم سألت الابا یا مثلا سألت الطبیبا عن المریض بزیدن، به سبب زید. البته این مثالی که الان من زدم، سبب و مسئولون انه با هم چی بودن؟ فرق داشتن دیگه. مسئولون انه مادر بود، سبب کی بود؟ زید بود. حالا فرض کنید خود زید مریض باشه، دقت میکنید؟ خود زید که مریضه، وقتی میخواد از پدرش درباره او سوال کنه، این زید میشه مسئولون انه، در عین این که زید چه هست؟ سبب سوالم هست. از شما میتونید بگید سألت الابا عن زیدن، میتونید بگید سألت الابا بزیدن. وقتی میگید سألت الابا بزیدن، با سبب دارید استعمال میکنید، اما در عین حال این زید مسئول عن هم بله است. از گاهی ممکنه با سببیه باشد، در عین حال مجرور چی باشه؟ بله مسئول عن هم باشه. گاهی ممکنه مسئول عن نباشد. پس نتیجه‌ای که ما از عرایضمون گرفتیم چی بود؟ اینکه در سیاق سوال وقتی باعث سببیه استعمال می‌شود، مجرورش محتمل است مسئول عن باشه، محتمل مسئول عن نباشه. خب اینجا دقت کنید، در سیاق سوال با به کار رفته، به عذاب واقع. آقایان بعضن، خب بصری ها که قبول ندارن، بصری ها میگن حرف جر به معنای حرف جر نمیاد. خب کوفی ها که میگن با به معنای انس، چرا این حرف رو میزنن؟ اینا میگن ما میدانیم. حالا در این مثال یا در مثال محضر شما عرض بکنم که مشابه مثلا در آیه مبارکه فسأل بهی خبیرا که مباحث دقیقی هم داره این آیه مبارکه، محضر دوستان عرض بکنم همین مباحث مطرح میشه. خب میگن با به معنای انس، میگیم خب چرا با را سببیه نمیگیرید؟ میگن علتش اینه که ما مجرور را در اینجا میدانیم که مسئول انه، اما اگر با را سببیه بگیریم، بله محتمل است مجرور مسئول انه باشه، محتمل است نباشه. لذا برای اینکه عذاب واقع یقین داریم مسئول انه هست، به عبارت باید ظهور داشته باشه در این معنا، ما با را چی میگیریم؟ به معنای ان میگیریم. حتی بسفیه ها ممکن در مقابلش جواب بدن، که حالا دیگه فضای بحث ما نیست. عرض کردم اکثر این آیات و شاید بگیم همه این آیات قابل بحث هست. بعضی از مواردش رو اشاره هایی میکنیم تا دوستان محضر شما عرض میکنم که انگیزهی براشون باشه که آیات رو پیگیر باشن. خب این هم از این نکته. لذا ولو در سیاق سوال با ممکنه استعمال بشه ها، اینو عرض کردم خلاصتاً به خاطر این انگیزه، ممکنه با در معنای سببیت استعمال بشه. اما چرا آقایین میگن این با سببیت نیست؟ به این خاطری که عرض کردیم، البته نقض ابراهیم داره، جواب سوال داره که دیگه مقام بحث ما نیست، نمیشه واردش شد، چون دو تا معنا داره. یکی از باب محضر شما عرض میکنم که لقیتو به زیدن الاسد، بحث تجرید در علم بدیع باید اونو انسان توضیح بده تا آیه شریف ترجمهش روشن بشه. یکی از جهت دیگر که اینها مقدماتی میطلبه، حداقل یه رو بیست دقیقه وقت میخواد. بله اشکالی نداره، تو هم از علمه خبیران همینه، دقت میکنید؟ حالا ما کاری نداریم، شما میگید سببیت مناسب نیست، نهایتاً اینه دیگه. ما میگن با معنای انه، ما هم داریم به این نظریه محضر شما عرض میکنم که مطرح میکنیم. ولی به طور کلی عرض کردم که اگر، چون اختصاص به این مثال هم نداشت عرض ما، کلی عرض کردیم اگر با سببیت معنا هم داشته باشه، در این حال مسئول انه هم داشته معنا داشته باشه، آقایان کوفیون چرا میگن با معنای انه؟ چون میگن عبارت اون سیاق اصلی و محضر شما عرض میکنم رکن اصلی که باید در سیاق سوال وجود داشته باشه چیه؟ مسئولون. یعنی مسائل مسئول و مسئولون ان باید باشه. در کنار اینها سبب بود بود نبود نبود. لذا نمیتونیم بگیم سبب باشد مسئولون ان نباشه. به همین خاطر آقایون مسئولون ان معمولا ترجمه میکنن، ولی خب ممکنه این قول داشته باشید شما جواب بدید که نه، در این حال ممکنه با باعث سببیت معنای مسئولون ان هم رسانده بشود، یا اگر مثلا سببیت معنا نداره دیگه حالا به نحوه دیگری وصفی ها اینجا حل میکنن، یا از باب تضمین یا از باب مجاز و استعاره، یا نهایتا ملتزم بشون به اینکه حرف جر به معنای حرف جر آمده. الا للاستعلاء، حرف جر بعدی که ظاهرا حرف جر هفتمی باشد که ایشان مطرح میفرمایند، معنای اولش استعلاء. استعلاء خب روشنه دیگه، اینا توضیحات مزید بر ابهام میشه، دلالت میکند بر این که اسمی که مجروره به این حرف جر است معنای ما قبل فوق او واقع شده است. یدل علی الاسم علی ان الاسم المجرور به قد وقع فوقه المعنى الذي قبل علی، حالا وقوع یا حقیقی باشد یا مجازی باشه. لذا استعلاء دو حالت داره، یا حقیقی است که بعضی حسی ترجمه تعبیر میکنن، یا مجازی است که بعضی معنوی تعبیر میکنن. مثلا میگه زیدون علی السطح، حقیقی یعنی چه؟ بله، یعنی استعلاعی که بل حس، حس هم مراد چیه؟ حواس ظاهری، نه حواس ادراکی، به حواس ظاهری قابل درک باشه. القلمو علل من وده، ما بالحواس ظاهریه درک میکنیم دیگه، این قلم بالای میز است، زیدان علی السیاره. اما گاهی معنوی است، میگیم الدینو علی عنقک، دین برگردنته. خب این چیزی نیست که به حواس ظاهری درک بشود، به بصر رؤیت بشود. معنای دوم بله استعلاء مجازی دیگه، استعلاء معنای دوم ظرفیت، مثالش رو خواهیم خوان. معنای سوم مجاوزه که دیگه ایشون ظاهرا بسنده میکنن. معنای تعلیل من با اضراب، محضر شما عرض میکنم که موارد دیگر در عبارات مفصل‌تر مطرح شده است. علا للاستعلاء حسن، علا برای استعلاء است، حالا یا حسیست مانند و علیها و علی الفلک تحملون، اینجا حسیه دیگه درسته؟ آیه مبارکه درباره چیه؟ درباره جریان حضرت نوح علیه السلام دیگه، بر آنها یعنی بر چهار پایان و بر کشتی سوار می شوید. خب علیها علی الفلک هر دو حسیه، او معنن یا به تعبیر بعدی مجازن، مانند تکبر زیدون علی امرین، زید بر امر تکبر ورزید. خب اینجا محضر شما عرض میکنم که استعلاء حسی وجود نداره، اما معنوی رو انسان ادراک میکنه دیگه. و معنافی، این معنافی از اصفهون استعلاء، یعنی لمعنافی، علا برای معنای فی، که فی هم معناش ظرفیت است، از معنای ظرفیت مراده دیگه. نحو این معنافی اگر تو پرانتز باشه مناسب تره دیگه، وقت نحو رو مجرور به فی نکنید، فی لفظش مراده، و معنافی نحو نه فی نحوه. و تبع ما تطل الشیاطین علی ملک سلیمان، پیروی کردن یهود از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم میخواندند. خب علی ملک سلیمان یعنی فی ملک سلیمان به تعبیر این آقایان. و معنا ان یعنی لمعنا ان به معنای مجاوزت، مانند اذا رضیت علی بنو قشیر لامر الله اعجبنی رضاها. حالا تجاوز رو اگر تضابط انشاءالله من تو خود ان توضیحی پیرامونش ار خواهم کرد. سلواتی به خستم بستان الله. اذا رضیت علیه، خب میدونید ماده رضیه با چی متعدی میشه؟ بله با ان متعدی میشه دیگه، رضیه ان اذا رضیت علیه بنو قشیرن لامر الله عجبنی رضاها، هر زمان خوشنود شوند از من پسران قشیر. خب مثال دوم هم ترجمهش روشن عرض میکنیم، پسران قبیله قشیر مراده. قسم به ذات خداوند که به عجب می آورد مرا خوشنودی آنها، یعنی خوشنودی اون قبیله. سبب اون بدی زیادی که مثلا من در حق اونها کردم، هر دوان اونها خوشنود بشن از من، من را به عجب میاره این خوشنودی. الا ایحال شاهد در رضیت علی است که معنای رضیت انی است، از من راضی بشوند که ماده رضیه با ان متعدی می شوند. دیگر از حروف جر حرف جر ان است. ان به صورت حرف جری استعمال داره، همچنان که حرف مصدری در نزد قبیله بنی تمیم و اسمی استعمال دارد. حالا مواردی از اسمی رو ایشون در باقایان حروف جر اشاره خواهند کرد. اما اگر حرف جر باشد دارای چند معناست. اولین معنا مجاوزه است. اولین معنا مجاوزه است. بذارید یه اشاره به معنای مجاوزه بکنیم، ترجمه هایی میدار راحت تر باشه. البته دو سه تعبیر داریم در معنای مجاوزه. این بیانی که داریم عرض میکنیم درش اختلاف نیست، اما در کلیتش اختلافه. یعنی بعضی همین بیان رو گفتن رها کردن، بعضی میگن نه، بعض قلیل از مصادیق این بیان ممکنه برای صادق نباشه. لذا یک کتمه هم آوردن. همین بیان رایج رو ما عرض میکنیم، مفصلش رو دیگه دوستان باید در باز مغنی پیگیر باشن. مراد از مجاوزت، ببینید آقایین چی میگن، المراد بالمجاوزه بعد شیئن عن المجرور بها، یه چیزی از مجرور دور بشود. بعد شیئن عن المجرور بها به چه سببی؟ به سبب ایجاد المصدر الفعل، اون فعلی که المتعدی بها. بگیم یه چیزی از مجرور دور بشه به سبب ایجاد مصدر متعلق. مثلا وقتی میگید سافرت عن البلد یعنی چه؟ بله؟ یعنی یه چیزی از بلد دور شده که اون چیز چیه؟ من دیگه، یعنی بعدت عن البلد یا بعدت عن البلد، من دور شدم از بلد. به چه سببی؟ به سبب سفر دیگه، به سبب مصدر فعل، به سبب سفر. البته همیشه به این روشنی نیست، اون نکترم حالا اشارتا عرض، همیشه اینجوری نیست که مثلا اون چیزی که محضر شما عرض بکنم که دور میشه یه امر مذکور تو عبارت باشه، خیلی روشن باشه. دقت میکنید؟ ممکنه نه، همچنین مثلا امر مذکوری هم نباشه. حالا اگر به یه مثالی برخوردیم دوستان به ذهنشون اومد سوال کردن، اونجا ما توضیح خواهیم داد. این از معنای مجاوزت. معنای دوم معنای بعدیت، گفتن به معنای بعد که باز مثالش رو خواهیم خوان. دیگر معنای استعلاء، معنای محضر عزیزانم عرض میکنم که استعلاء و معانی دیگری که خود در جای خودش مطرح کردن. به عن تجاوزن انا من قد فتن، به عن تجاوز را قصد کرده است، قصد می کند کسی که به تحقیق باهوش است. یعنی من قد فتنه چکار می کنه؟ بله انا تجاوزن به عن، تجاوزن مفعول اناست، به عن متعلق به اناست، روشنه دیگه. کسی که باهوش است، کسی که به تحقیق باهوش است، قصد می کند تجاوز را به ان. مانند رمیت السهم عن ال بله قوس، رمیت السهم عن القوس، معنایی که تو مجاوزت گفتیم تو مثال پیاده کنن عزیزان. رمیت السهم عن القوس، خب چی مجاوزه میکنه؟ سهم دیگه، درسته؟ حالا با جاوده با بعوده، یعنی جاود از سهمو القوسه، یا بگید بعود از سهمو عن القوس، دوری میکند تیر از کمان به سبب رمی، به سبب ارباب کردن، به سبب مستر دیگه، به سبب رمی. وقد تجیع موضع بعدن، دائمی آید در مکان بعد، مانند لترکبن طبقاً عن طبق، یعنی چه؟ ای لترکبن طبقاً بعد طبقاً، همه شما پشت سر میگذارید مرحله ای را بعد از مرحله ای تا به کمال برسید. طبقاً عن طبقاً، بذارید من اینجا این نکته رو ظاهراً تا یادم نمیاد که فضای باب و گروه جرد تذکر داده باشم، عنایت بفرمان عزیزان، این ها که میفرمان تجیع و موضع بعد، حالا این تعبیر چی مراده خیلی اهمیت نداره برای ما، ما میخواییم اون چیزی که صحیح روشن باشه، حالا تعبیری که مطابق باشد فبه ها، اونایی که نباشه میگیم درش تسامحه دیگه. اینو عنایت بفرمان عزیزان که گاهن میبینید تو عبارات مثلا میگن من معناه الابتدا، دقت میکنید، یا معناه الابتدا، ان معناه الاستعلاء، اینها دقیق یا دقیق نیست. مثلا چه حرف جری داشتیم به معنای انده؟ الا بود دیگه، درسته؟ الى البيت العتيق میگفتن انده و محلها الى البيت العتيق، ظاهرا الا بود، مثلا میگفتن معنای انده میان. خب اینا رو عنایت بفرمان عزیزان، ما دیگه در با توجه اون بحث مفصلی که در باب معرب و مبنی محضر عزیزان بودیم و فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی رو و تباین کلی این دو معنا رو اونجا مطرح کردیم در شباهت تضمنی و معنوی، روشنه که نمیتونیم بگیم یک حرف به معنای اسم، مثلا ان به معنای بعد، بعد اسم استقلال معنوی داره، ان حرف از استقلال معنوی، تباین کلی اصلا ذاتشون رو با هم دیگه فرق میکنه. عنایت میکنن عزیزان من که توضیحات اونجا رو میطلبه که دوستان زمینه بفرمان. یا اگر بگیم من معنایش ابتدا، خب ابتدا اسم الابتدا یا خود ابتدا اسم، من حرف هست، نمیتونیم بگیم من معنایش بله ابتداءه، علا معنایش استعلاء، الا معنایش انده. پس خود جناب ابن هشام بعضی جا توجه داره، دقت میکنید، گاهی عبارات لغزنده است، گاهی نه. مثلا این توی مغنی ما چند مورد اینجوری داریم، مثلا تو حمزهشون یه بحثی رو مطرح میکنه که به نظر عدم توجه هست و لغزیده پای ایشان، اما تو او که میرسه تو اون تنبیهان قوی وارد میشه، دقت میکنید، تو او اون اشکالی که به حمزه مثلا بهشون وارده اونجا وارد نیست، معلوم میشه اصل مطلب روشن بوده اما چون یه مقدار ظرافت داشته گاهن لغزیده است، لذا تعابیر رو باید درست انجام بدیم. مثلا به جایی که بگیم من معناه الابتدا چی بگیم؟ بله بگیم من لبیان الابتدا، ببینید افق معنا رو بیان بکنیم، نگیم اینا هم معنا هستند، من لبیان الابتدا، علا لبیان الاستعلاء، اینه دیگه. حالا ایشون گفته تجیع و موضع بعدن، بگیم چی اراده کرده، حالا ما حمله بر صحت میکنیم دیگه، بگیم مرادش اینه که هم معنای بعد مرادش نیستا، این حس میکنید، ولو این که ما بتوانیم بعد جاش بذاریم، این بعد جاش گذاشتن این حکایت نمیکنه، بعد باشه معنای مستقل و اسمی داره، ان باشد ولی افق معنا یکیه، مثل خود ابتدا و من، افق معنا یکی، هر دو ابتداییت هست اما هم معنا نیستن دیگه. اینم که میگیم میتوانیم به جاش بعد بذاریم، نه در عینن اون معنا، وقتی بعد بذاریم ترجمه فرق میکنه، اون لحاظ استقلالی و عدم استقلال باید بیاد دیگه، فرق میکنه. و موضع علا، در مکان علا، مانند لاه بن عمک لا افضلت فی حسب انی، خب همین مقدار در عبارت جناب سیوطی وجود داره دیگه. لاهه اصلش الله بوده است که شازن شده است لاهه. ابن عمک گفتن مثلا به حذف مضافه به این تعبیر که بوده است در رو به عمک نیکی پسر عمویه حسب اون ما یعود دهل انسان من مفاخر آبائه، اون چیزایی که از مفاخر اجداد و آباش میداند معمولا حسد میگن، میگن حسد و نسبه مثلا قوی داره خوبی داره. دیانی یعنی مالک امر من، فتخذونی یعنی حکم و سیاست کنی بر من. اما اشعار زیادی مباد به مقدار موجود در عبارت بسنده کنیم. برای خداوند است نیکی پسر عمویت الله که الله بوده در اصل الله بوده دیگه، برای خداوند است نیکی پسر عمویت، تو برتری نداری در حسد بر من و نیستی تو مالک امر من، پس حکم کنی بر من. شاهد در ان نیست که به معنای علیه است. ولا لا افضلت فی حسبی انی، افضلت یعنی افضلت علیه دیگه، اینجا با علا متعدی میشه من معنای علا دارد. کما علا موضع ان قد جو علا، همچنان که علا در موضع ان به تحقیق قرار داده شده، کما تقدمه که در همین چند سطر قبل گذشت دیگه، در شعر 184 هم داشتیم که علا به معنای ان ترجمه شده. و هازا ایشون میگه این تصریح به چی داره؟ سوال رو بالا کنن دقت کنن ببینید، ایشون میگه علا موضع ان، ان موضع علا. خب یعنی چه؟ معلوم میشه اینا معانی مستقل و معانی اصلی و معانی به تعبیری معیار دارن، معانی دیگر معانی اینها نیست، معانی علاوه نیابه است. بله اگر همه این معانی معانی خودشون بود معنا نداشت بگیم ان موضع علا، علا موضع ان، خب هر کدوم معنای خودشونو دارن دیگه، حالا بعضی معانی مشترکه. ایشون میخواد بگه تعبیر ابن مالک که میگه علا موضع ان، ان موضع علا، معناش اینه که اینا یه سری معانی اصلی دارن، معانی دیگر میشه معانی نیابی. این روشن میگم از خارج هم اشاره نکردم. فهذا تصریح، تعبیرشون تصریح هست، به ان لکل حرف معنا، برای هر حرف یک معنایی است که مختصن به این معنا، هم معنای واحد نگیرید ها، معنا اسم جنس بگیرید که قابلیت شیوع داشته باشه، چون بعضی از حروف جر حداقل طبق بعض معانی بیش طبق بعض مبانی بیش از یک معنای اصلی دارن، مثل حرف جر با، با رو بعضی ها میگن فقط انصاف از خود بصری هایی که فقط یک معنای اصلی قائلن، بعضی میگن نه الفاظ سببیت استعانه دینا معانی اصلی شد، تعدیه مختصن به اختصاص داره به اون حرف. و استعماله فی غیره این علاوه وجه نیابه، استعمال این حرف در غیر این معنا بر وجه نیابته دیگه، معنای خودش نیست علاوه وجه نیابته. شبه به کافن، بفهمید
ابن
عبدالله به مضافه محضور کنید؟ بله گفتم این مضافه در همون لله در روح فارسن، این همینه دیگه، لاه ابن عمک یعنی لله در رو، در رو ابن عمک، این بوده اصل عبارتش، خاطر در رو شعری این گونه شده است. از جمله حروف جر دیگر کاف است، این مدار توجهشون رو بیشتر دوستان دقت بکنن که ما انشاءالله به اول موضوع منظور برسیم، چون چند دقیقه هم من باید دفتر برم کاری داریم اونجا انجام بدیم باز برگردیم. اولین معنا تشبیه، تشبیه ممکنه حسی باشد معنوی باشد، که غالب مواردم کاف در مشبه به داخل می شود. خب این از این. معنای دوم تعلیل است، معنای سوم زیادت برای تأکید. البته عشمونی، سبان، نحو الوافی دیگر از عبارات رو دقت کنن، یکی دو معنای دیگر هم اضافه کردن. شبه به کاف نحو زیدون کل اسد، زید شبیه به اسد است، خب مشبه هم به دیگه اسد. و به حد تعلیل و قدیعنا، و به این کاف تعلیل قد یا انا قد دارن قد تقلیلیه باشه دیگه، گاهی قصد می شود. البته تحقیقیه بودنش هم مشکلی نداره، اینه میخواد بگه مسلما این معنا وجود داره. مانند وذکروه کما هداکم، وذکروه کما خدا رو یاد کنید، وذکروه یاد کنید او را. چرا؟ این کما رو میگن کاف کاف تعلیلیه است. ما هم مثلا مای مصدریه بگیریم، ما باید به تعبیر مصدر بزنه. چرا؟ لهدایتهی ایاکم، چون خدا شما رو هدایت کرده، خداوند شما را هدایت کرده. خب این از جمله مثال هایی است که مثلا کوفی ها میگن کاف به معنای تعلیل، مسیحی ها قبول ندارن دیگه. و زائدن لتوکیدن برد، زائد برای تأکید وارد شده است. محضر شما عرض میکنم که این ورد این حرف زائدن لتوکیدن، مانند لیسه که مثل این شهی. خب این آیه رو شنیدم قبلا دوستان دیگه، در شاید هدایه این هم خونده باشن. لیسه که مثل این شهی، کاف میگیم کاف چیه؟ زائدت. این آیه رو چند نظریه داریم درش، اینجور که من در ذهنم هست با چند نظریه حلش میکنم. از جمله نظرات اینه که کاف کاف حرفی است، حرف جر است، حرف جر زائده، زائده در معناست، زائده در معناست. میدونید حروف جر زائد عمل هم میکنن دیگه، دقت میکنید؟ حروف جر زائد عمل میکنن، اگر عمل نکنن دیگه حرف جر نیستن، محضر شما عرض بکنم حالت دیگری دارن که باز در جای خودش بحث شده است. مثلا اگر ربه، به نظرم ایشون آخر باب هم میاره، بله همینطوره، مثلا ربه اگر مای زائد بیاد بر سرش میشه کافه، اختصاصشون رو به اسما از دست بدن دیگه عمل نمی کنن. اون حالت دیگری داره که آخر بابشون اشاره خواهند کرد. خب لیس که مثل شی، بیانش اینه اگر کاف رو معنای مثل بگیریم معناش چی میشه؟ مثل، مثل خداوند چیزی نیست، کاف هم معنای مثل دیگه، شبیه، یعنی شبیه، شبیه خدا، شبیه مثل خدا چیزی نیست. خب اگر نفی مثل، مثل بکنیم عبارت ظهور پیدا میکنه در چی؟ اثبات رو مثل میگه، میگیم مثل، مثل خدا چیزی نیست، اما ممکن است مثل خود خدا چیزی باشد دیگه، درسته؟ آیه در مقام نفی مثل المثل است، اما آیا در مقام نفی مثل است یا نیست؟ در حالی که ما مسلم میدانیم آیه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه مثل خدا چیزی وجود نداره، نه مثل، مثل خدا چیزی وجود نداره. خب لذا میگم کاف در اینجا زائد است. بستو ملل کافس من، این نکته رو دوستان توجه کنن که دیگه عبارت بخونید. بعضی از حروف جر به عنوان اسم استعمال میشن. یعنی چه؟ این بعضی از حروف جر به عنوان اسم استعمال، تناقض صدر و ذیل نیست، این زیغ عبارته. یعنی ان که در ظاهر حرف جره، رو اول بحث عرض کردم، ما به جایی که بگیم ان حرف جری اسم استعمال میشه، در حقیقت چی باید بگیم؟ باید بگیم ان استعمال حرف جری داره، استعمال اسمی داره. یعنی میخوام بگیم همون چیزی که ظاهرش مثل حرف جر ان است، گاهی حالت اسمی استعمال داره. اون چیزی که ظاهرش مثل کافه، حالت اسمی استعمال داره، مثل علاق، علای اسمی استعمال دارن، که البته مثل جناب سیبیبه اینها رو سماعی میداند که باید اقتفا و اقتصار بر استعمال بشود. کثیری از ادبا از جمله جناب فارسی، از جمله ظاهر جناب ابن مالک و ناظم ما، قیاسی میدانند. و زائدن لتوکیدن ورد که خوندیم، و استعمل الکاف و اسما، استعمال می شود الکاف و اسما. دقت کنید این الکاف الف و لامش عهد به این معنا نیست که بگیم همین کافی که داریم می خونیم به وقت حرف جر بودنش، روشن اینا کافی نیست، همین کافی که شبیه به حرف جر است اسم استعمال می شود. حالا با این مبتدا خب حالا کاف اگر ندارید، محضر شما عرض میکنم که نسخه هم داریم ظاهرن میگه کاف نباشه، اشکالی نداره، زمیر رو به کاف میزنیم، زمیر رو استعمال میرن. مبتدعن مانند ابدا کلفراء فوق ذراها، ابدا کالفرائه فوق ذراها حين يقبل المصامع السرار. فرا یعنی حمار وحشی، ذراها ذرا یعنی اعلا، اعلا شیء میگن که ضمیرها هم به جبال میخوره، حالا یا بگید به مفازه میخوره، بیابان. آن مرد همیشه و دائما مانند حمار وحشی بالای بلندی کوه ها است، یا مثلا افسانوقات بیابان هاست. این یقبل مقام از سرار، در زمانی که میلرزاند گوش ها را صدای سرار. سرار و حیوانی شبیه به ملخ رو میگن که نیمه شبا به صدا در میاد. کاری نداریم. الا ایه حالن، اینجا شاهد در اینه که کاف اسم واقع شده است به عنوان مبتدا. کل فرائه فوق ذراها یعنی چه؟ یعنی مثل الفرائه فوق ذراها، که کل فرائه میشه مبتدا، فوق ذراها میشه چی؟ میشه خبرش. و فاعلن، فاعل ممکنه واقع بشه، این نشانهاش هم همینه دیگه، مانند ولن ینها ذوی شتتن کطعن تنتهون ولن ینها ذوی شتتن کطعن یذهب فیه الزیت و الفتلو. آیا باز می ایستید از ظلم کردن؟ ولن ینها، و هرگز باز نمی دارد ذوی شتتن صاحبان ظلم را. چی باز نمی داره صاحبان ظلم را؟ بله، کطعن، مثل زخم نیزه. یاد هوا فیه زیت و الفتول، که داخل شود در آن زخم روغن زیت و فتیله. منظورش اینه که باید با صاحبان ظلم شدید برخورد کرد، اگر نه کذا و کذا این چیزا پیش میاد. شاهد در اینه که کاف در کتن فاعل لنینه هاست، فاعل یعنی. حتی حالا بعضی ها جواب دادن، این هر کدامش ممکنه جواب داده بشه. مثلا بگیم کتن صفت فاعل محذوفه، صفت شیئون مثلا محذوف است. و مجرورن بسمن، مجرور به اسم قرار میگیره، مانند فسیرو مثل که عطف معکول، مثل که عطف معکول. و لعب الطیر بهم ابابیل، بازی کرد مرغی با ایشان که ابابیل است. ابابیل بدل از طیر دیگه. پس گردیدند مانند برگ علف سوراخ سوراخ. این کسف معکول، اون برگ جویده شده رو میگن. مثلا برگ رو به جوی چی میمونه ازش چی میشه؟ حالا تعبیر به سوراخ سوراخ میگید خورده شده، له شده. مثل اضافه شده دیگه به کاف. خب کاف گفتن کاف چی در اینجا؟ کافه اسمیست به عنوان مضاف الیه. این مثال اصلا مثال خوبی به نظر نمیرسه. چرا؟ بله؟ تقدیر بگیریم. چی تقدیر بگیریم؟ دیگه؟ کاف رو بگیم زاینه است؟ هم بگیم کاف زاینه است. حالا ببینید این بیان رو میپسندن دوستان. این کعصف معکول میدونید آیه است دیگه، درسته؟ آیه است. ببینید کاف مضاف الیه مثل نیست در این شعر. مجموع کعصف معکول، ببینید مجموع کعصف معکول مضاف الیه، لذا ما ترجمه مثلا نباید بکنیم. دقت میکنید؟ این میخواد شاعر میخواد بگه مثل همون چیزی که تو آیه گفتن، مثل کعصف معکول مجموعاً اسم قرار داده شده، مانند کعصف معکول. نه عرفیت داره خیلی. میخوام مته به خشخاش بزنیم تو این عبارات، مانند کعصف معکول. مانند کعصف، کعصف معکول انگار یه تعبیر شده. کعصف معکول یعنی جویده شده، یعنی خرد شده، یعنی مانند خرد شدن. مانند خرد شدن یعنی خرد بشه. این مراد شاعر اینه. و به حرف نحو و به کلقوت شقوائه جلت و فلم، به مثل عقاب، عقاب منقار کج، لقبه عقاب مؤنث رو میگن. شقبا هم نام عقاب، البته چون منقار کج داره به این نام نامیده شده. جلتو در اطراف جولان دادم، در اطراف نظر کردم، مثل به مثل عقاب منقار کج به اطراف نظر کردم. لاول احریس گردیده شد الا بال کمی المقنعی، کمی یعنی شجاع متکی به سلاحش، مقنع یعنی کسی که سرش کلاه قرار داده شده. علا ایهانه شاهد در چیه؟ به کل لقوت شقوا، که با بعدش کاف اومده. اون مثال مدار مناسبه، یعنی قوی تر از مثالهای دیگره که بگیم کاف مجرور حرف جر، میدونین هیچ حرف جر نی مجرور حرف، حتی هیچ حرفی دیگه علال اسلام مجرور به حرف جر نمیشود. خب اختصاص به کاف ندارد، خارج عرض کردیم. و کذا ان و علا یستعملان اسمین، استعمال میشون به عنوان اسم وقت گذشته من اجل زن استعمال، مثل استعمال محضر شما عرض میکنم که اسمی که برای کاف بود، علیه ما من دخلا. و کذا ان و علا یستعملان اسمین من جع من اجل زل استعمال. زل استعمال یعنی چه؟ ان و علا اسم استعمال میشن به خاطر استعمال اسمی، یعنی به خاطر حالت اسمی که براشون در نظر گرفته است. علیه ما من دخلا، در این صورت برای اینا چی داخل میشه؟ بله من داخل میشه، یعنی میخواد بگه عمده موارده که اینا اسمی استعمال شدن برشون من داخل شده. فی قوله، در قول شاعر، من ان یمین لحبیا نظرتون قبل، فقلت للركب لما ان علا بهم من ان یمین لحبیا، از جانب، ان به معنای اسمی معنای جانبه، از جانب راست حبیا، حبیا مکانی در شامه، نظرتون قبل که مراد نگاه اوله. حالا دیگه ترجمه مجموعه شعر رو دوستان در قسمون میکنن. و قوله، و قول شاعر، غدت من علی، غدت من علی. خب بر علا چی داخل شده؟ بر علا محضر شما عرض بکنم که من داخل شده است، که علا میشه علای اسمی. غدت من علی یعنی خارج شد از خارج شد اول صبح، که اغدو یعنی صبح زود خارج باشون، خارج شد اول صبح اون خانم قطاب از بالای اون، از بالای اون. چند دقیقه روستان استراحت می‌فرمایند تا ادامه بحث این صحبت چند دقیقه در خدمت شما باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله شما بیادن باشه تلگاه رو نگاه میکنم.